رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل های روز در رادیو صدای انقلاب.
در باره حجاب از زوایای مختلف میشه صحبت کرد. گاهی بحث میکنیم از فلسفه حجاب که یک بحث کلامیه، گاهی وقتا بحث میکنیم از حدود شرعی پوشش که مسئله فقهیه، گاهی وقتا بحث میکنیم از این که آیا حاکمیت میتواند در روزه مربوط به حجاب و عفاف قانون وضع کنه و حدود اجتماعی رو تعیین کنه و الزامی در این باره داشته باشه یا نه. اینجا بحث فقهی و حقوقیه. گاهی وقتا تحلیل میکنیم عمل کرده حاکمیت رو از اول انقلاب تا الان. بحث اجتماعی، جریان شناسی اجتماعیه. گاهی وقتا بحث میکنیم از اینکه حاکمیت باید چه بکند در بحث حجاب مربوط به حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی که اینا بایستی محدودهاش رو از هم دیگه جدا کرد. اما در بحث از حدود حجاب شرعی چند تا پرسش مطرح میشه. مثلا اینکه آیا حجاب بایستی تمام زوایاش در قرآن آمده باشه؟ یعنی بعضی ها اشکالشون این است که مثلا در کجای قرآن بحث حدود شرعی پوشش آمده است. خب بعضی از جاهای قرآن اشاره های به بخشی از حدود شرعی پوشش شده، در سوره احزاب شده، در سوره نور شده که مراجعه میکنند. اما بحث کلی این است که ما موقعی که حکمی رو استخراج میکنیم، استخراج حکمی یک کار تخصصی، یعنی اینطور نیست که من این که تخصصی در حقوق اسلام ندارم، در فقه ندارم، صلاحیت استنباط داشته باشم. مثل این است که من اگر بخوام الان مطب بزنم برای پزشکی و تبابت بکنم، سازمان نظام پزشکی من رو از من شکایت میکنه و من رو توقیف میکنن، پروانه من رو باطل میکنن که تو صلاحیت پزشکی نداری. صلاحیت استنباط یک کار فنی است که مربوط به حوزه فقه میشه و فقیه هر موقعی که میخواد حکم استنباط کنه، یکی از منابعش قرآن کریمه، منابع دیگری هم داره مثل روایات. خصوص بحث حجاب اینقدر انتصاب این احکام حجاب، اصل مسئله حجاب ممکنه تو بعضی از قیودش اختلاف نظرهای باشه که مثلا فرض میکنم اگر انگشتر رو دست زن باشه و زینت به حساب بیاد پوشاندن دست لازمه یا نه، تو اینجا هم ممکنه اختلاف نظر باشه. پوشاندن مثلا گردی صورت واجب است یا نه، بعضی فقها بگن واجب است، بعضی ها بگن نیست. اما اصل بحث حجاب بحثی است که مورد اختلاف فقها نبوده و نیست و جزء ضروریات فقه اسلام، ضروریات اسلام، یعنی ضروریات شیعه هم نیست. فقط کل مذاهب اسلامی به وضوح میدانند که حجاب حکم شرعی است. این یه نکته. بنابراین این که مثلا چون در قرآن نیامده پس فلان، حرفای عوامان است. نکته دوم این که در مسئله این که آیا مثلا حکومت اسلامی در صدر اسلام الزامی درباره حجاب داشته که اگر افرادی بی حجاب بودن باشون برخورد میکرده یا نه، بعضی ها میان میگن هیچ گزارشی نداریم که در عصر پیامبر با بی حجابی برخورد شده باشه. این چه گزارشی نداریم؟ تو خیلی از چیزا گزارش نداریم. ما معطل گزارش نیستیم که موقعی که خداوند گفت حجاب واجب است و موقعی که در قرآن کریم گفت الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، کسانی که قدرت پیدا میکنن برای اجرای احکام شرعی باید اقامه احکام شرعی بکنن و جلو منکرات رو بگیرن. اینجا دیگه ما نیازی نداریم به این که بریم تاریخ را ببینیم که مثلا گزارش شده است که پیامبر اکرم برخورد میکردن یا نه. این گزارش های تاریخی استناد به یه بحثی ما داریم که بحث فنی است که استناد به سیره خیلی به سختی میشه صورت بگیره که توی این مجال نمیشه در موردش توضیح بدم. و کلیتش این است که اگر گزارشی شده باشد از برخورد با بی‌حجابی در زمان پیامبر، خیلی برای ما مستند نیست امروز به اندازه‌ای که خطابات شرعی مستنده. اگرم نیافتیم چیزی را در مورد از شاید که عدم برخورد با بی‌حجابی دلالت بر چیزی نمی کن. من یه توضیح اجمالی میدم. اصولا در شهرها انقدر فرهنگ یعنی توجه به آموزهای دینی قوی بوده که اگر کسی به ندرت شاید اتفاق نمی افتاده یا به ندرت اتفاق می افتاده که کسی از حدود شهری رعایت نکرده باشه و خود مردم بهش تذکر بدن، اون چیزی که ممکن بود اتفاق بیفته در مناطق عشایری و بادیه ها به تعبیر عرب، بادیه نشین هایی که خیلی تو فرهنگ شهری و تمدن شهری نبودن، بیگانه بودن از این فرهنگ، گاهی وقتا رسومات قبیلهشون و از شاید که مسائل عشیره ایشون غلبه پیدا میکرده، خیلی آگاهی نداشتن یا اگر ما آگاهی میدادی بهشون بیتوجه بودن. ولی تو شهرها، شهرهایی که حکومت درش بس داشته، نیروی انتظامی اونجا بوده، شرطی بوده، اینا بوده، اصلا با همچین پدیده‌ای مواجه نبودیم که زن به حال فرشان بی‌حجابی بود. و بی‌حجابی پدیده های عصر جدیده، غیر از این بادیه نشین ها که گاهی وقتا مثلا این بخش هایی از موهای سرشون، نه که بدنشون پیدا باشه، یه کمی از موهای سرشون ممکن مثلا بیرون بوده. و در همینجا هم روایت داریم که اگر رفتید توی بادیه ها و مواجه شدید با زنانی که پوشش شرعی رو کاملا رعایت نکردن، اگر هم تذکر بهشون بدهی اذانوهینه لاینتهین، اگر که نهی از منکر ازشون بشه بیتوجهی میکنن، رفتن در بین اونها، رفت آمد در بین اونها اشکال شرعی نداره. خود این روایت نشون میده که نهی از منکر نسبت به اینا صورت میگیره که اینا بیتوجهن. یعنی کار حرامی هست، نهی از منکر هم داره، وظیفه شما هست انجام بدی. اینا هم که بیتوجهن اهل بوادی هست، یعنی تو شهر بادیه نشینه، اصلا تو شهر که نیروی انتظامی و قدرت مسجد و قدرت نمیدونم جامعه متدین هست، خیلی اتفاقا نمیفته. نکته بعدی بحث این است که بالاخره حاکمیت میتواند حجاب را الزام کنه یا نه. این بستگی داره به اینکه میزان قدرت حاکمیت چقدر باشه. اگر قدرت و بستگیت برای حاکمیت باشه که بتواند احکام شرعی از جمله حجاب تحقق بدهد، یک، و خطر بزرگتری یا ضرر بزرگتری ازش هم عارض نشود، اونم دو، وظیفش متعین میشه که این کار رو انجام. اما اگر در یه مقطع زمانی هزینه هایی که اجرای این حکم دارد اینقدر زیاد شد، فرض میکنم مقاومت اجتماعی اینقدر زیاد شد که مردم مثلا با اصل دین درگیر بشن، یا این مفاسد بزرگتری از حفظ یک حکم شرعی به وجود بیاد، اصراری بر این که حاکمیت بخواد الزام کنه وجود ندارد. از این موارد در زمان امیرالمومنین هم داشتیم. امیرالمومنین در کتاب احتجاج شیخ طبرسی، امیرالمومنین بعد از خطبه نماز جمعه که میخونن و مردم عادی میرن خونشون، و حلقه شیعیان واقعیشون که قائل به امامت ایشون بودن میشینن، حرفای در گوشی امیرالمومنین رو بشنوند. امیرالمومنین بهشون میگن که این مردمی که میان در سپاه من همراه با من شمشیر میزنن رو میبینید، اگر یه روزی من واقعیت های دین رو بخوام برای اینها بگم، شمشیر اینا میاد بر علیه من. و نمونه هایش رو میگن، میگن در زمان خلفا یه بدعت هایی وارد دین شد که من خواستم جلو یکی از این بدعت ها رو بگیرم، فرزندم حسن رو فرستادم مسجد در ماه رمضان، گفتم شما صدای اذان بلند کردید برای خوندن نماز مستحبی تراویح به جماعت، و نماز مستحبی به جماعت خوندن بدعت. صدای اعتراض مردم بلند شد که وا عمرا، هنوز بند کفن خشک نشده که میخوان سنت تو رو تغییر بدن. فهمیدم که زورم نمیرسه که بدعت‌ها رو تغییر بدم، رها کردم. لذا حکومت اسلامی تو زمانی که میتواند مردم رو متقاعد کنه، تو گام نخست با فرهنگ سازی، تو گام دوم با قانون گذاری و اجرای قانون وظیفه‌ش هست که این کار انجام بده. ولی اگر دید که مفاسد بیشتری از اجرای این حکم به وجود میاد، اون موقع دیگه اصرار کردن و این حجاب موضوعیت نداره. اما یه مسئله مهمی که اینجا وجود داره اینه که بحث حجاب یه مسئله اجتماعی هم داره و اون این است که امروز حجاب با حجاب در عصر پیامبر یه تفاوتهایی داره. حجاب در زمان ما، حجاب مثلا من بچه بودم توی مثلا بازار وکیل شیراز میرفتیم و تو بعد از خیابونا میرفتیم، قبل از انقلاب میدیدیم که مثلا عشایر قشقایی ها و اینا میمدن توی شهر، اومده بودن برای خرید و اینا، خانماشون هم بود لباس های ایلاتی رو به بر کرده بودن که خیلی چین چین و خیلی هم پارچه میبره، پوشیدگی کامل داشتن، فقط سراشون یه خود گیساشون از توی چیز بیرون بود، از زیر توری چیزاشون سبک لباس پوشیدن قشقایی ها این بود که یه گیس از این طرف یه گیس از اون طرف مثلا پیدا بود، ولی مثلا وسط سرشون پوشیده بود کامل. خب این سبک لباس پوشیدن اینا بود. این لباس پوشیدن حدود شهری توش رعایت نشده، گناه دارد، ولی دلالت جنسی هم نداشت، یعنی کسی نگاه به اینا نمی کرد، مثلا بی عفتی به اون معنا نبود. امروز ما با یک پدیده ای مواجهیم که حجاب شهری تو برخی از تو بسیاری از مصادیق که رعایت نمی شود با تبرج همراهه، با خودنمایی جنسی همراهه، با نشانه های جنسی رو داره تو جامعه رد و بدل میکنه و داره توسعه فرهنگ جنسی غلط رو میده. این یه نکته، یه ملاحظه است تو بحث حجاب. ملاحظه دوم در بحث حجاب این است که حاکمیت که الان تو بحث حجاب یه مقداری سفت ایستاده است، داره دروازه‌بانی میکنه حجاب رو. یعنی چه؟ یعنی این که میدونه که اگر بحث حجاب رو الان کنترل نکنه و رها بکنه بره تو خونه بشینه، فردا دیگه مسئلهش حجاب نیست، مسئلهش همجنسگراییه، مسئلهش عرض شود که رفتارهای جنسی وسط خیابونه و دیگه اصلا عفت یه مقوله نایابی خواهد شد، کمیابی خواهد شد در جامعه. این احساس رو میکنه، لحاظا یک جا رو میخواد صفت بگیره که بعدن خطرهای بیشتری متوجه جامعه نشه و از به اصطلاح خوبی های این حوادث اخیر در شهریور 1401 تا الان این بود که بعضیا قرضهای خودشون رو کاملا آشکار کردن که مسئله، یعنی گفتن مسئله ما بی‌ناموسیست، مسئله ما بی‌غیرتیست، یعنی باید این چیزا برداشته بشه، مسئله حجاب بهانه است. و نکته دیگر این که حجاب تبدیل به یک نماد سیاسی شده، یعنی کسان که امروز میخوان جمهوری اسلامی رو بزنن زمین، کاری با مسئله حجاب هم ندارن، به نظرشون رسیده است که مسئله حجاب نقطه درگیری به تعبیر عادلانه میگویید لبه برخورد تمدنی اسلام سیاسی است با سکولاریسم غربی و جریان نولیبرالیسم. و تو بحث حجاب اگر بتونن زور آزمایی بکنن و حاکمیت رو زمین بزنن، اسلام سیاسی رو زمین میزنن و اسلام اجتماعی رو زمین میزنن. مسئله مقدارش برمیگرده به این امر سیاسی. به تعبیر دیگر ما میگیم حجاب تبدیل به امر نمادین شده، یعنی نماد اسلام سیاسی و نماد زن مسلمان شده. این نکترم اینجا خدمت خواهران عرض بکنم این است که حجاب برای ما مثلا اهمیت دارد یا نه. یک بحثی رو که بعضی ها مطرح میکنن این است که مثلا آره حجاب مثل مثلا خیلی از احکام دیگه مهم نیست، چرا اینقدر شما به مسابقه امر مهم بهش توجه میکنید؟ بله، حجاب اگر فرض کنم شما تو خونتون جلوه یه نامحرمی، مهمان نامحرمی که براتون میاد، حجاب رعایت نکنید، این حجاب یه گناه معمولیه، جزو گناهان کبیره، یه فرض کنید مثل زنا و فلان اینا نیست. اما توجه داشته باشید که علت حساسیت بحث بی‌حجابی این است که بی‌حجابی گناه علنیه. گناه های علنی مثلا یه نفر میره تو خونه شراب میخوره، یه نفر بساط شراب خورش رو میاره تو خیابون و عربده میکشه، با عربده کشی خیابانی، با غم کشی تو خیابون، با گناهانی که علنی صورت میگیره، بایستی با حساسیت خاصی برخورد کرد. نگاه کنید کسی که مثلا فساد در بیت المال انجام میده، اختلاس انجام میده، گناه انجام میده، بله گناهش بزرگه، ممکنه خیلی بزرگ باشه گناهش، اما تو پیشونش ننوشته من گناهکارم. باید بری از لابلای پرونده ها کشف کنید که گناهکاره. اما کسی که بی‌حجاب میاد تو خیابون داره پرچم گناه بلند میکنه و به شکل علنی میگه من گناهکارم و داره پوز به گناهکاریش میده. جامعه باید نسبت به گناهان علنی یه حساسیت خاصی داشته باشد. یه نکته دیگه رو هم که من اضافه کنم این است که رهبر انقلاب تو جلساتی که با کنشگران حجاب داشتن اونجای بحث مطرح کردن که فکر نکنید که اگر از ما مثلا از بحث حجاب کوتاه بیاییم ما میشیم یه کشوری مثل کشورهای دیگه. نه، برای ما به طور خاص برنامه ریزی شده و ما وضعمون از ترکیه و امثال ترکیه همین بدتر خواهد شد. اگر که تو بحث حجاب و اینها بخوام تنازل کنیم، دست هایی در کار است که فساد رو در جامعه ما اشاره بدن. من حالا اشاره کنم به ای که شما همین روزها تلویزیون دارن میگذارن اعترافاتی که یعنی اعتراف سخنانی که مثلا نتانیاهو داشته، دیگران داشتن که برنامه‌شون برای ایجاد رخنه در جامعه ایران، سقوط جمهوری اسلامی، از مسیر مفاسد اخلاقی و مفاسد اجتماعیه. چه نسبت به این مسائل جامعه باید به حساسیتی برسه. مشکل ما در جمهوری اسلامی اینه که جمهوری اسلامی یک نقطه ضعف بزرگی داره و اون است که بایستی عقلانیت متناسب با عفت تولید کنه، یعنی بتواند آگاهی های مردم رو متناسب با عفت ارتقا بده، بینش های مردم رو رشد بده، حساسیت مردم را و گرایش مردم را نسبت به عفت بالا ببره، از این مسیر مردم متمایل بشوند و حساس بشن نسبت به اصلاح رفتاریشون. قانون گذاری هم که میکنه یه اقلیت متمردی همیشه در جامعه هستن، اقلیت متمرد به پشتوانه قدرت مردم و حمایت مردم بتونه اونا رو متقاعد کنه که قانون رو رعایت. اما اگر حاکمیت برای عقلانیت سازی برای بحث عفاف و حجاب کاری انجام نده و بینش متناسب و حساسیت متناسب رو در جامعه اشاره نده و ساختارهاش که ارزش گذاری میکنن رو مسائل مردم رو به مصرف زدگی، به تبرج، به از شاید که خودنمایی تو عرصه‌های مختلف، خودنمایی های جنسی ترغیب بکنن، جامعه تمایلش به اومدن در مسیر تقوا و عفت و اینا کم میشه و تعداد اکثریت مردم میرن به سمت فرهنگ مصرف، فرهنگ تبرج و خودنمایی و تحول تو امر جنسی رو ما شاهد خواهیم بود و حاکمیت هم تو عرصه قانونگذاری و اجرای قانون موفقیت چندانی کسب نخواهد کرد. مصلی الله علی سیدنا محمد.